درگیر مسئله مشروعیت هست. بعد از یک سال و اندی از این که حکومت و قدرت را در اختیار گرفتن، هنوز نه با مشروعیت داخلی مواجه هستند و نه با مشروعیت بین المللی، و مردم افغانستان خواسته اصلیشان این هست که یک حکومت مشروع و حکومتی که تأمین کننده حقوق همه مردم افغانستان باشه و تمثیل کننده اراده و خواست مردم افغانستان باشه با وجود بیاید. من فکر میکنم که بخشی از این فلسفه هایی که صورت میگیره ممکن هست که حتی در هماهنگی با خود طالبان باشه، به دلیل اینکه نشان بدهند که طالبان نسبت به مسائل روزمره مردم حساسیت دارن و به او توجه میکنن و مشکلاتی دارن برای تامین او، و با این در واقع تدبیر اون مطالبات اصلی مردم که بحث مشروعیت حکومت هست تحت شعار قرار بدن و از اذهان مردم در واقع او رو دور بسازن.
جناب مبلغ، وقتی صحبت از طالبان افراطی میشه و صحبت از طالبان معتدل میشه، معمولا ذهن شنونده ها و کسایی که حرف را میشنوند میرن روی دو تا طایف خاصی که در درون طالبان وجود دارن، شبکه حقانی و او طرف طایفی که منصوب هست به قندهاری ها، و اینا رو معتدل تر میشناسن. در باز شدن مکاتب و بسته شدن مکاتب صحبت از اینه که او مناطقی که طالبان محلی مکاتب دخترانه رو باز کردند عمدتا مناطقی است که شبکه حقانی تسلط داره بر اون مناطق، اینا مکاتب رو باز کردند، اما طیف قندهاری ها واکنش نشان دادن، ورود کردن و در نهایت مکاتب رو بسته کردن. شما این رو چطور تحلیل میکنید؟ آیا این نگاهی که نسبت به تندروی طالبان وجود داره و این دستبندی درستی است یا خیر؟
ما وقتی که طالبان رو بررسی میکنیم ممکن هست که از زوایای مختلفی به طالبان نگاه بکنیم و تقسیم بندی هایی که در رابطه با طالبان ممکن هست ارائه بکنیم از همون زاویه معتبر هست. مثلا زمانی که صرفا از نگاه قدرت و مسائل سیاسی طالبان رو میخواییم تقسیم بندی بکنیم، همون طیف طالبان جنوب و طالبان شرق یا طالبان حقانی و طالبان جناح ملا برادر و همفکرانش ممکن هست. اما زمانی که در مباحث فکری و اندیشه‌ای می‌خوایم که ورود بکنیم یا مسائل اجتماعی را می‌خوایم که طرح بکنیم، در اینجا باز تقسیم بندی شکل دیگری به خودش می‌گیره. یعنی هم در جناح ملا برادر و جناح معتدل سیاسی اینها آدم‌هایی هستند که در مسائل اجتماعی افراطی هستند، و هم در جناح حقانی، و از اون طرف در هر دو جناح هم ممکن هست آدم‌هایی باشند که نسبت به مسائل اجتماعی دیدهای باطری داشته باشند و آزادی‌های فردی افراد به رسمیت بشناسن. بنابراین این تقسیم بندی ها اینطور نیست که الزاماً اینطور باشد که مثلا افراد متعلق به شبکه حقانی کاملا در همه مسائل با همدیگر همفکر باشند و افراد جناح دیگر طالبان هم در همه مسائل با همدیگر همفکر باشند. ما این تقسیم بندی ها را همونطوری که عرض کردم با توجه به اون زاویه‌ای که از اون زاویه می‌خوایم طالبان را بررسی بکنیم باید مورد توجه قرار دهیم. در مسائل اجتماعی و مسائل مربوط به زنان، این دو جناح طالبان به تعبیر علمی قضیه عموم و خصوص منوج هستند. یعنی بخشی از جناح حقانی ها و بخشی از جناح ملا برادر اینها در رابطه با آزادی های فردی و مسائل زنان معتقد به این هستند که باید آزادی های نسبی و حقوق اولیه به شهروندان داده شود، و برخی دیگر هم معتقدند که این آزادی ها نباید به جامعه داده شود و خلاف او را در واقع تطبیق شریعت می‌کنند. بنابراین من فکر میکنم که اون جناح بندی های سیاسی که در منازعه قدرت و تقسیم بندی قدرت در میان جناح های طالبان برقرار هست، در این مسائل نقش تغییر میشه و ما به شکل دیگری باید رو بررسی کنیم.
سید احمد موسوی مبلغ بود، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. تا اینجای برنامه انعکاس نگاهی داشتیم به بحث بسته شدن مکاتب در پکتیا، اعتراض هایی که وجود داشته. خب میدونی شما عزیزان شنونده که هفته گذشته این مکاتب بازگشایی شد اما دوباره بسته شد، با واکنش هایی هم مواجه شد و صحبت هایی را وزیر معارف طالبان داشت که این صحبت ها هم واکنش های زیادی رو به دنبال داشت. با ای زاهد صحبت کردیم در ارتباط با این واکنش ها و تحلیلی هم تقدیمتان کردیم از سید احمد موسوی مبلغ. امیدواریم که برنامه انعکاس تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اگر به این سایت مراجعه بفرمایید خب با مطالب متنوعی روبرو خواهید شد. برنامه‌های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی سایت هست و همینطور میتونین برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق این سایت شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. تابستان که میشد، دانش آموزان و والدین اونا در ایران با ذوق و شوق به دنبال ثبت نام در مکاتب هستند. در کنار دانش آموزان ایرانی، دانش آموزان مهاجر هم درس میخوانند. امسال اما با تغییر شرایط داخل افغانستان، وزارت آموزش و پرورش ایران از ماه گذشته تا کنون با چالش جدیدی به نام ثبت نام دانش آموزان اتباع افغانستانی جدید الورود به ایران روبرو شده. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ایران، تعداد دانش آموزان غیر ایرانی ثبت نام شده در مکاتب ایران از سال 1385 با شیبی ثابت رو به افزایش بوده و به بیش از 503,000 دانش آموز اتباع غیر ایرانی در بیش از 28,000 مکتب ایرانی در دو سال اخیر رسیده. اما سال جاری متفاوت تر از سالهای گذشته بوده و می دونیم که حاکمیت در افغانستان تغییر پیدا کرده. با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان بر جمعیت کودکان و نوجوانان مهاجر در سن تحصیل و ساکن ایران افزوده شده، تا جایی که وزیر آموزش و پرورش ایران 31 اسد سال جاری به افزایش تراکم جمعیت دانش آموزی به عنوان یکی از چالش‌های رخ داده در پی افزایش مهاجرت‌ها به ایران یاد کرد و گفت که سال تحصیلی جدید با 16 میلیون دانش آموز شروع خواهیم کرد. بحث مهاجرت امری مضاعف بر تراکم دانش آموزان در اطراف شهرها شده و مهاجرت اتباع غیر ایرانی هم این مسئله را تشدید کرده. سال جاری با جمعیت 560,000 نفری دانش آموزان اتباع غیر ایرانی 300,000 نفر افزوده خواهد شد. در ابتدای ماه سنبله سال جاری، شیوه‌نامه اجرایی ثبت نام دانش آموزان اتباع غیر ایرانی در مکاتب جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی 1401-1402 از سوی مرکز امور بین الملل و مکاتب خارج از کشور ایران ابلاغ شد که بر اساس آن دانش آموزان اتباع غیر ایرانی دارای مدارک اقامتی معتبر و کسایی که برگ حمایت تحصیلی صادره در سال 1401 یا 1400 داشته باشند مشمولان ثبت نام و تحصیل در مکاتب ایران هستند. ثبت نام از دانش آموزان اتباع غیر ایرانی دارای شرایط مذکور بر اساس دستورالعمل مرکز امور بین الملل انجام شده و همچنان در حال انجام است. اما فارغ از ثبت نام اتباع غیر ایرانی دارای مدارک قانونی گفته شده که بر اول هر سال انجام میشه، آموزش و پرورش ایران با جمعیتی از دانش آموزان مهاجر که در طرح سرشماری شرکت نکرده مواجه است. ابوالفضل کمالی، معاون مرکز امور بین الملل و مکاتب خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، گفت که در حال حاضر تلاش میکنیم تا حضور دانش آموزان مهاجر افغانستانی که تاکنون در مکاتب ثبت نام نکرده اند شرایط حضور اونا را در مکاتب فراهم کنیم.
برای حدود 110,000 نفری که به صورت غیر قابل پیشبینی به یک بار وارد کشور شدن به خاطر مسائلی که در کشور افغانستان پیش اومد، خب اینها رو واقعا ما برنامه‌ریزی نکردیم، اما به اتفاق همکاران خودمون رایزنی داریم میکنیم با وزارت کشور که انشالله بتونیم این دانش آموزان رو هم زمینه ثبت نامشون در مدارس خودمون فراهم کنیم تا انشالله با مشکل مواجه نشن. یکی از اقدامات دیگه هم که آموزش پرورش انجام داد در زمینه کمک به اتباع اینه که هر فردی درخواست تأسیس مدارس خاص اتباع رو داد، ما بلافاصله موافقت کردیم و حمایت کردیم و تعداد حدود 20 تا مدرسه هم از چند سال قبل شروع شدن و فقط خدمات رو به اتباع میدن.
ابوالفضل کمالی بود، معاون مرکز امور بین الملل و مکاتب خارج از کشور وزارت آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران. در همین حال ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره پذیرش مهاجران افغانستانی تازه وارد که در طول یک سال گذشته وارد ایران شدند گفت افغانستان از موضوعات مهم پیش روی جمهوری اسلامی ایران است.
افغانستان خب از موضوعات مهم پیش روی جمهوری اسلام ایران هست، مضافاً این که موضوع افغانستان به ویژه مسائل انسانی این کشور یک مسئولیت بین المللی است، هم برای سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته و هم برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد. خب متاسفانه ما در نتیجه 20 سال اشغال افغانستان توسط دولت متجاوز آمریکا شاهد ویرانی زیرساخت‌های این کشور هستیم، شاهد انهدام زیرساخت‌های اقتصادی این کشور هستیم و به ویژه در موضوعات آموزشی، خب متاسفانه در طول 20 سال گذشته با تمرکز بر جنگ و جنگاوری هیچ اقدامی در جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی برای فرزندان افغانستان فراهم نیومده و متاسفانه در سایه تغییر تحولات سیاسی یک سال گذشته در این کشور، خب بخش زیادی از جامعه دانش آموزان افغانستان و حتی دانشجویان این کشور به ویژه دانش آموزان و دانشجویان دختر این کشور از تحصیل باز موندن. جمهوری اسلام ایران یکی از ابعاد مهم مناسباتش با سرپرستی موقت افغانستان ناظر بر کمک به موضوعات انسانی است و تأمین مایحتاج انسانی مردم افغانستان. خب در حوزه انسانی هم همونطوری که اشاره کردی، جمهوری اسلام ایران پذیرای یکی از بزرگترین حجم متاسفانه آوارگان افغانستان هست و جمهوری اسلام ایران سالیان سال هست که پذیرای چند میلیون آواره افغانستانی است و در طول یک سال گذشته میزان زیادی به جمع خواهران و برادران افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران اضافه شده. ما همواره بسیاری از امکانات ملی خودمون رو در اختیار برادران افغانستانی و در واقع شهروندان افغانستانی قرار دادیم. جمهوری اسلامی ایران در بخش آموزش در طول سالیان طولانی گذشته بخش قابل توجهی از فضا و امکانات آموزشی خودش رو در اختیار دانش آموزان و حتی دانشجویان افغانستان قرار داده. در این زمینه تلاش های مضاعفی هم صورت گرفت و حتی با نظر شخص مقام معظم رهبری تسهیلاتی در طول چند سال گذشته بیش از تسهیلات قبلی داده شده در اختیار این عزیزان قرار داده شده. اما باید بپذیریم به طور طبیعی جمهوری اسلام ایران امکاناتش محدود هست و در این زمینه مسئولیت‌های جامعه بین المللی هم وجود داره، هم سازمان ملل متحد، هم کشورهایی که در وضعیت کنونی افغانستان نقش داشتن و هم کشورهایی که در خصوص قضایای مرتبط با صلح و امنیت بین المللی احساس مسئولیت میکنن و در این زمینه ادعا میکنن وظیفه دارن که در کنار جمهوری اسلام ایران به نیازهای انسانی و به ویژه درمانی و آموزشی شهروندان افغانستانی خاصه دانش آموزان و دانشجویان عزیز این کشور کمک بکنن. میزان کمک‌هایی که جمهوری اسلام ایران در این زمینه دریافت می‌کنه بسیار ناچیز هست و جمهوری اسلام ایران در طول سالیان و طولانی گذشته بخش وسیع از امکانات ملی خودش رو در اختیار این عزیزان قرار داده با نگاه انسانی و در این زمینه لزوماً جامعه بین المللی هم مسئولیت داره و باید توجه بیشتری به این موضوع بکنه.
ناصر کنعانی بود، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. در همین حال مدیر کل آموزش و پرورش ولایت خراسان رضوی گفت تا کنون تمام دانش آموزان اتباع غیر ایرانی که دارای مدارک معتبر قانونی بودند بدون مشکل در مکاتب این ولایت ثبت نام شدند. سید امیر شوشتری در محل صدا و سیمای خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت که با توجه به توصیه هایی که مقامات محترم ولایت خراسان رضوی از جمله امام جمعه و والی محترم داشتند و سیاست هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران داره، از اتباع غیر ایرانی در ایران به عنوان مهمان استقبال میشه و مشکلی برای ثبت نام دانش آموزان دارای مدارک قانونی وجود نداره.
با توجه به توصیه‌هایی که خب مقامات استان داشتن، استاندار محترم، امام جمعه محترم و همچنین سیاست‌هایی که نظام جمهوری اسلامی داره، ما از اتباع مانند مهمان الحمدلله استقبال می‌کنیم و تا الان همه اونایی که مدرک داشتن و به هر حال قانونی اومدن همه ثبت نامشون در مدارس مشکلی نداشته و ثبت نام شدن. البته استحضار دارید که برخی از به هر حال مسئولین آموزش پرورش افغانستان اینها اومدن و رفتن و اظهار تمایل کردن که مدارسی برای همین اتباع محترم در مشهد مقدس تأسیس کنن. خب در حال رایزنی هستن که مجوزاش بگیرن و همکاری باهشون الحمدلله خوبه، هم با آموزش پرورش اون ولایت هایی که نزدیک به خراسان رضوی و هم مرز هستن و هم با خود دولت افغانستان الحمدلله ارتباطات خوبه. دیروز هم نشستایی داشتیم، بعضی از خیرین به عهده گرفتن مدارس رو بیان فقط مخصوص اتباع به هر حال تأسیس بکنن و ما هم استقبال کردیم، ولی در مدارس ما همچنان که سال گذشته بوده و سالهای گذشته بوده اتباع ثبت نام کردن به حد وفور و محدودیتی نداشت.
جناب ششتری، چالشی که الان وجود داره در رابطه با بحث تازه واردین هست، اونایی که سرشماری شدن، تازه آمدن، یعنی در یک سال گذشته وارد ایران شدن، ظاهرا اونها با چالش‌های مواجه هستن.
فرمانداری و کنسولگری هماهنگی‌هایی دارن، اداره اتباع اینجا تعیین کننده است. اونایی که اداره اتباع مجوز میده همه اینها رو ما ثبت نام میکنیم، فقط اونایی که فکر میکنم تو سرشماری شرکت کنن و اون برگش رو دریافت بکنن ظاهرا اونها مجوز دارن و ما هم اونها رو ثبت نام میکنیم. ارتباطات سنگینی بین اداره اتباع و همچنین فرمانداری و آموزش پرورش برقرار هست و ما تلاشمون بر اینه که هیچ کس بازمانده از تحصیل از اتباع نداشته باشیم انشاءالله.
این هم صحبت‌های سید امیر ششتری بود، مدیر کل آموزش پرورش ولایت خراسان رضوی، در ارتباط با ثبت نام دانش آموزانی که در یک سال گذشته وارد جمهوری اسلامی ایران شدن بعد از تسلط طالبان بر افغانستان. اینا برگای سرشماری دارن و هنوز تکلیفشان برای ثبت نام در مکاتب مشخص نیست. امیدواریم که هرچی زودتر این مسئله هم با درایتی که در مسئولان سراغ داریم انشالله حل شود. اما فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس، ما یک دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان و رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای در آستانه نشست سران این سازمان در سمرقند تصریح کرد افغانستان بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری شانگهای است. نشست سران سازمان همکاری شانگهای با شعار گفتگو و همکاری در جهانی به هم پیوسته قرار است که پنجشنبه و جمعه ای هفته با میزبانی ازبکستان و با حضور سران اعضای این سازمان در سمرقند برگزار شود. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، هند و ایران اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند و کشورهای افغانستان، بلاروس و مغولستان هم اعضای ناظر آن هستند. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا هیئتی از افغانستان به نمایندگی از دولت موقت طالبان در نشست آتی شرکت خواهد کرد یا خیر. میرزیایوف در آستانه این نشست در یادداشتی در وبسایت ریاست جمهوری ازبکستان تصریح کرد افغانستان بخش جدایی ناپذیر از فضای بزرگتر سازمان همکاری شانگهای است. مردم افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به همسایگان خوب و حمایت اونا نیاز دارن. این وظیفه اخلاقی ماست که دست یاری دراز کنیم و راه‌های مؤثری را برای غلبه بر بحران چند ساله از طریق ارتقای رشد اقتصادی اجتماعی کشور و ادغام آن در فرایندهای توسعه منطقه‌ای و جهانی ارائه دهیم. و یک خبر دیگه این که سید مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین صبح امروز در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد آخرین وضعیت مرزها اظهار داشت که ما از چند روز گذشته شاهد حضور اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی در پایانه مرزی شلمچه هستیم و روز به روز به تعدادشان اضافه میشه و تعدادی اتباع به 30,000 نفر رسیده. و با بیان این که حضور اتباع افغانستان در مرز شلمچه مسیر خروج را دچار کندی کرده گفت که برای که موضوع مرز شلمچه حل شود و تردد در این مرز به شرایط عادی بازگرده باید تدابیر لازم جهت ساماندهی آن اتخاذ شود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
سیر و سلامت.
برنامه‌ای با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام همراهان گرامی، با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. قصد داریم در این برنامه به معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت فارس ایران واقع شدند بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی ولایت فارس، وجود چشمه‌های آب معدنی و آب گرم متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. منطقه دشمنزیاری از تعداد زیادی روستا تشکیل شده و از دوراهی نوراباد از جاده شیراز سپیدان تا نوراباد را شامل می شود. این منطقه از طبیعتی بکر برخوردار است و تمام منطقه به شکل تپه ماهور و از درختان بلوط و در برخی نقاط کیالک و بنه پوشیده شده است. با وجودی که زمین مسطح در منطقه کم است، تقریباً همه تپه ماهورها را که غالباً برخی شیب خیلی تند و خطرناکی دارند با وسیله تراکتور شخم می‌زنند و در فصل بهار مناظر بسیار زیبایی را شاهدیم. دشمنزیاری در فصل بهار و تابستان به تفرجگاه مردم منطقه تبدیل می شود و مکانی برای چیدن انواع سبزی کوهی مانند سیرموک، پرموسیر، کنگر و غیره است. در منطقه دشمنزیاری رودخانه و چشمه‌های زیبایی وجود دارد. غار و رودخانه دهگردو یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های دیدنی این منطقه است. گندم، جو، سیب، انگور، انجیر و چارمغز از محصولات این منطقه محسوب می شود. در ویژگی‌های طبیعی ولایت فارس، وجود چشمه‌های آب معدنی متعددی است که در نقاط مختلف این ولایت پراکنده است. در ادامه به معرفی تعدادی از چشمه‌های این ولایت که بخشی از قابلیت‌های گردشگری در بخش اکوتوریسم در این ولایت است می‌پردازیم. طور که گفتیم دهستان دشمنزیاری طبیعت بکر و زیبایی دارد. یکی از این جاذبه‌های زیبای گردشگری وجود چشمه‌های فراوان در این منطقه است. چشمه‌های متعددی چون چشمه برمهیر، چشمه کانزرد، چشمه تاسک و چشمه اسری یا اسرا در این منطقه واقع شدند. اسری در زبان‌های کردی و مازندرانی به معنای اشک است. چشمه آب گرم گشتگران نیز یکی دیگر از این چشمه هاست. این چشمه آب گرم کمدمای ممسنی با دمای آب بین 25 درجه تا 30 درجه سانتیگراد کنار جاده نوراباد، مرکز شهرستان ممسنی شیراز و در ابتدای خروجی این شهر قرار گرفته. این چشمه گوگردی تنها چشمه از این نوع در جنوب کشور ایران می باشد. هر سال تعدادی از مردم برای درمان بیماری‌های پوستی و قارچی از آب این چشمه استفاده می‌کنند. این چشمه دارای میزان آبدهی 8 لیتر در ثانیه می‌باشد. چشمه مودگان یکی دیگر از چشمه های شهرستان رستم در ولایت فارس است که در روستای میرجان کنونی واقع در بخش سورنای شهرستان رستم قرار دارد. این چشمه دارای آب شیرین است که از آن در کتاب تاریخی فارس نامه ناصری نیز یاد شده است. همچنین چشمه ای با نام چشمه حاجت در نزدیکی روستای انجیره و در چند کیلومتری شهر نوراباد ممسنی واقع شده است. چشمه گنجینه نیز یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شهرستان رستم محسوب می شود. چشمه سراب سیاه یکی از مهمترین سرچشمه های آب رودخانه تنگ شیو رستم بوده و پس از پیوستن به رودخانه فهلیان در انتهای خاک ممسنی و رستم تشکیل رودخانه معروف زهره را می دهد. این چشمه جوشان باعث با وجود آمدن یکی از حاصلخیزترین دشت های ولایت فارس با برکه‌ای بسیار بزرگ و با نیزارهای گسترده و رودخانه پر آب به نام تنگ شیو شده است. چشمه سارها و تالاب زیبای سراب سیاه در فاصله 28 کیلومتری شهر مسیری مرکز شهرستان رستم در ولایت فارس واقع شدند. روستای سراب سیاه یکی از روستاهای تاریخی منطقه است. طبق اطلاعات به دست آمده از لوح‌های گلی کشف شده در تخت جمشید که تعداد آنها قریب به 30,000 لوح می باشد، چند شهر در عهد اخامنشیان در منطقه ممسنی و رستم وجود داشته که احتمالاً دو شهر از آنها در محل کنونی منطقه و یا کرم‌آباد قرار داشتند. با توجه به کوزه ها و سنگ هایی که هر از چند گاهی توسط بومیان منطقه در روستای سراب سیاه و چشمه سارهای آن دیده می شود، وجود این دو شهر در سراب سیاه دور از انتظار نیست. شهرهای هوهنوری و یوناری نام این دو شهر تاریخی است. روستای سراب سیاه از جاذبه های منحصر به فرد گردشگری طبیعی در ولایت فارس برخوردار است. امکان قایقرانی در چشمه و تالاب این منطقه، آبدهی بسیار بالا و بدون وقفه رودخانه حتی در بدترین سالها از نظر خشکسالی، تنوع زیستی تالاب های آن از نظر پوشش گیاهی و جانوری از این جاذبه هاست. در تالاب‌های سراب سیاه می‌توان انواع پرندگان از قبیل مرغابی وحشی، بلبل، لکلک، لیکو، گنجشک، کبوتر وحشی، مرغ ماهی خوار، سبزقبا و انواع حیوانات از قبیل روباه، سمور، جوجه تیغی، کفتار و همچنین انواع گیاهان دارویی از قبیل پونه، بابونه، گلگاو زبان، مورد و گیاهان غیر دارویی را مشاهده کرد. همچنین اثر فرهنگی تاریخی کتیبه پهلوی سراب سیاه که متعلق به دوره ساسانی است و در نزدیکی روستای سراب سیاه شهرستان رستم در پای چشمه سراب سیاه قرار دارد، در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. سرگچینه محله ییلاقی در 30 کیلومتری شهر یاسوج ما بین دهستان دشت روم و شهر بابا میدان است. این منطقه که در فصل بهار و تابستان بسیار خوش آب و هوا و در زمستان پر برف و سرد است، محل سکونت ییلاقی اشایر بوی رحمت است که قشلاق را در دیار فارس به سر می‌برند. سرگچینه دارای چشمه های روان بسیاری چون چشمه پلنگی، هفت چشمه، چشمه تلاشی، آب آش کفتک و چشمه تلگرگی است. سرگچینه از دیرباز مورد توجه طوایف و ایلات بوی رحمت و ممسنی بوده که از لحاظ جغرافیایی جزو ولایت کوهکیلویه و بوی رحمت می باشد. مردم ساکن در این دیار به علت همجواری و کوچ رو بودن به شهرستان رستم ممسنی قرابت بالایی با فرهنگ این منطقه دارند. از لحاظ کشاورزی گرچه پهنه وسیعی را در بر نمی‌گیرد، ولی زمین‌های حاصلخیزی دارد که منبع خیر فراوان برای ساکنین و چشم‌انداز دلانگیزی برای مسافران می‌باشد. این منطقه دارای چشمه‌ای معروف به نام سرگچینه است. آتشکده میلژدها یا برج نورآباد تنها اثر بازمانده از دوره اشکانیان در ولایت فارس هست که در 7 کیلومتری غرب شهر نورآباد ممسنی در شمال غربی ولایت فارس قرار دارد. این اثر که در دره فاقد آبادی در کنار کوه تنگ کله واقع شده است، به نامهای دیم میل، میلژدها و میل آزاد نامیده می شود. این میل در کنار یکی از راه‌های مهم باستانی و در دامنه کوهی سنگلاخ و نسبتاً سرسبز قرار دارد. میلژدها یکی از معدود مناره‌هایی است که از دوران پیش از اسلام باقی مانده و در زمان اشکانیان ساخته شده است. به طور کلی میل ها در زمان اشکانیان و ساسانیان کاربرد فراوان داشته و بعدها در دوران اسلامی نیز این میل ها را در مناره ها نیز می توان مشاهده کرد. از کاربرد های میل اژدها می توان در راهنمایی کاروانیان و اطلاع رسانی و دیدبانی و شاید آتشکده اشاره کرد. این اثر تاریخی در فهرست آثار باستانی ملی ایران ثبت شده است. این منطقه دارای چشمه معروف به نام میل اژدهاست که در نزدیکی شهر نورآباد ممسنی واقع شدند. ژئوتوریسم یا زمین گردشگری شاخه ای از اکوتوریسم است که راهکاری نوین برای تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایه های طبیعی هر منطقه به شمار می رود که علاوه بر ایفای نقش آموزشی علمی سبب توسعه توریستی منطقه و ارائه روش برای توسعه پایدار در منطقه ژئوتوریسمی می شود. گنبدهای نمکی از جمله پدیده‌های استثنایی و کم نظیر زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی هستند که دارای چشم‌اندازها و مناظر زیبای طبیعی می‌باشد. یکی از مناطق برونزد یافته گنبدهای نمکی لارستان است. گنبد نمکی کرمستاج در جنوب شهرستان لارستان واقع شده است. جای جای این ناحیه از زاگرس پر از جاذبه های طبیعی و زمین شناسی دیدنی است که یک بهشت زمین شناسی را با وجود آورده است. این گنبد نمکی به دلیل واقع شدن در این بهشت زمین شناسی و دارا بودن امتیازات فراوان، نقش ویژه‌ای در صنعت گردشگری زمین شناسی ایفا می کند. برخی از این امتیازات شامل معدن نمکی کرمستاج همراه با حوضچه‌های زیبای استحصال نمک و وجود غار دوسوست. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را با سران سقو و ابلاغ کردند. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، با سران سقو و رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سگانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تاکید کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در 7 سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است. سفارت ایران در کابل با رد گزارش‌ها درباره توقف روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان تأکید کرد این روند به طور عادی جریان دارد. در حالی که برخی رسانه‌ها مدعی هستند سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برای 20 روز تعطیل است و هیچ ویزایی برای شهروندان افغانستان صادر نمی‌کند، سید عباس بدریفر مسئول رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصریح کرد هیچ تعطیلی و توقفی برای صدور ویزا پیش نیامده و روند صدور ویزا به طور عادی جریان دارد. و افزود با این حال تنها به دلیل تهدیدات امنیتی و احتمال حملات انفجاری توسط گروه‌های تروریستی تصمیم گرفته شده تا از تجمع مردم در نزدیکی دروازه سفارت جلوگیری شود. به همین منظور از زائرین اربعین خواسته شده تا مدارک خود را به شرکت‌های مربوطه تحویل دهند و از این طریق ویزا به دست بیاورند و خودشان به صورت انفرادی به سفارت مراجعه نکنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان سفر می‌کند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه این هفته در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی به ازبکستان می رود. سید ابراهیم رئیسی با دعوت رسمی شوکت مرزیایف همتای ازبکستانی خود برای دیدار رسمی دو جانبه و نیز شرکت در 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و شهر تاریخی سمرقند سفر می کند. رئیس جمهوری ایران در این سفر پس از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهوری ازبکستان ملاقات خصوصی با شوکت مرزیایف خواهد داشت و مقامات دو کشور در حضور رؤسای جمهور چند سند همکاری امضا خواهند کرد. رئیسی همچنین ضمن شرکت و سخنرانی در 22 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در روزهای پنجشنبه و جمعه در سمرقند برگزار خواهد شد با سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس دیدار و گفتگو خواهد کرد. رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو این سازمان افغانستان را بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری شانگهای خواند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان و رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای در آستانه نشست سران این سازمان در سمرقند تصریح کرد افغانستان بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری شانگهای است. نشست سران سازمان همکاری شانگهای با شعار گفتگو و همکاری در جهانی به هم پیوسته قرار است پنجشنبه و جمعه این هفته با میزبانی ازبکستان و با حضور سران اعضای این سازمان در سمرقند برگزار شود. نارندرا مودی صدر اعظم هند در نشست سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تروریسم تمرکز خواهد داشت. و گزارش روزنامه هندی تایمز، هند در اجلاس پیشروی شانگهای علاوه بر تعمیق همکاری‌های ضد تروریسم و بررسی مسائل افغانستان، پذیرش ایران در این سازمان و بر رسم شناختن کریدر شمال جنوب از بندر چابهار ایران را پیگیری خواهد کرد. این روزنامه هندی نوشت مودی در نشست پیشروی سازمان همکاری شانگهای در سمرقند بر تهدید ناشی از افرادگرایی هم تمرکز خواهد کرد. این روزنامه هندی افزود گروه‌های تروریستی هنوز در افغانستان کمپ‌های آموزش نظامی دارند. بر اساس گزارش این روزنامه، مودی در این اجلاس با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. دولت آمریکا قرار است بخشی از ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان را به یک بانک سوئیسی انتقال دهد. تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گزارش داد دولت آمریکا 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را به یک بانک سوئیسی به نام BIS می‌سپارد. به این گزارش آمده است که مقامات آمریکایی معتقدند دسترسی به این پول در چارچوب یک سیستم نظارتی بی‌طرف ممکن خواهد بود. گفته شده است که این تصمیم احتمالاً در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر چندین بار مقامات حکومت طالبان با نمایندگان دولت آمریکا در مورد آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان گفتگو کردند، اما مشخص نشده که این گفتگوها تا چه حد پیشرفت داشته است. چند قبل هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که بخشی از ذخایر ارزی افغانستان را به بازماندگان حملات 11 سپتامبر اختصاص می‌دهد، اما این تصمیم با مخالفت محکمه‌ای در آمریکا مواجه شد. بخشی از تولیدات صنعتی و ساختمانی افغانستان به خارج صادر می شود. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی تولیدات صنعتی و ساختمانی با بیان اینکه 70% واحدهای تولیدی کشور فعال است گفت بخشی از تولیدات صنعتی و ساختمانی افغانستان به خارج از جمله کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی صادر می شود. عبدالقهار محمودی رئیس تجارت بین الملل وزارت صنعت و تجارت هم گفت هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی برای محصولات داخلی و جلب سرمایه گذاری در کشور است. خانجان الکوزای عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم گفت پس از روی کار آمدن دولت موقت طالبان امنیت تاجران و سرمایه گذاران تأمین شده و آنها براحتی می توانند فعالیت های اقتصادی خود را انجام دهند. عتیق الله عزیزی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان هم در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی تولیدات صنعتی و ساختمانی گفت شهروندان باید در مقابل مشکلات صبر کنند و مطمئن باشند در حکومت طالبان امنیت تاجران تامین شده و فساد وجود ندارد. تاجران و سرمایه گذاران نیز در افتتاحیه نمایشگاه بر حل مشکلاتشان از سوی حکومت تاکید کرده و بزرگترین مشکلشان را کمبود و قطعی مداوم برق عنوان کردند. نمایشگاه ضد تحریم‌ها با حضور دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس افتتاح شد. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که در صدر یک هیئت عالی رتبه برای شرکت در نشست فصلی شورای حقوق بشر عازم ژنو شد، امروز در اولین روز اجلاس نمایشگاه آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر مردم ایران را افتتاح کرد. با گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر ایران، غریب آبادی با اشاره به افتتاح نمایشگاه ضد تحریم‌ها در مقر سازمان ملل گفت این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تسهیل گفتگوهای بیشتر و به اشتراک گذاشتن تجربیات به منظور درک بهتر چالش‌های مشترک موجود در مسیر چند جانبه‌گرایی، حاکمیت قانون و البته حقوق بشر در نتیجه اقدامات قهری یک جانبه اعمال شده برخی از کشورها به ویژه آمریکا است. غریب آبادی افسود اقدامات قهری یک جانبه که برای اعمال فشار حداکثری بر مردم ایران طراحی شده است، بسیاری از ایرانیان را از حقوق اولیه و اساسی انسانی خود محروم نمود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز شنونده، از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. محور صحبت امروز مقایسه سبک زندگی اسلامی و غربی هست، با ما باشید. عزیزان، یکی از دلایل ترویج سبک زندگی غربی در میان مسلمان ها پیشرفت‌های علمی و صنعتی اروپا و امریکا بود. غرب در حال ارائه زندگی پیشرفته است و با پیشرفت‌های گوناگون اقتصادی و علمی افراد و جوامع مختلف را در مقابل خود مسحور کرده و این موفقیت‌ها باعث شده تا بسیاری تصور بکنند که سبک زندگی غربی‌ها مطلوب‌تر از سبک زندگی خودشان هست. در اندیشه سکولار هدف انسان کسب بیشترین لذت مادی از زندگی است و بس. مطلوب نهایی این انسان زندگی اقتصادی هست، مصرف، کسب رفاه و سود بیشتر بالاترین اهداف انسان مادی هست و در نتیجه زندگی اقتصادی اصل و جهت دهنده است. در نگاه غربی انسان باید به دنبال کسب سود باشه و اگر به دنبال سود نباشه در واقع به دنبال هدفش نیست و وقتی به دنبال این هدف باشه باید هر مزاحمی را از سر راه خودش برداره و به تعبیر اونا انسان عقلی داره که این عقل میتونه فرد را به بهترین نحو به لذایذ و خوشی‌های زندگیش برسانه. البته اونا از جهت بها دادن به عقل و تجربه دستاوردهای ارزشمندی داشتن، اما از آنجایی که وحی الهی و معارف دینی را کنار گذاشتن با مشکلات زیادی هم مواجه شدن. باید اضافه کنیم دوستای عزیز که سبک زندگی اسلامی برخلاف غربی با همون اندازه که با کنار گذاشتن معارف وحیانی مخالف هست، نادیده گرفتن عقل و تجربه را هم نادرست می دانن. عقل و تجربه در کنار وحی و معارف وحیانی می تانن انسان را به سرمنزل سعادت برسانن. دکتر رفیعی از اساتید دانشگاه های ایران در این مورد میگه که ما برای دسترسی به دانش جامع در زمینه سبک زندگی باید از همه این منابع استفاده کنیم و نتیجه سازگار از اینها به دست آوریم. با یک تلاش روشنمند علمی باید بتانیم پیام های هماهنگی از عقل و وحی به دست آوریم. در این صورت با یک نظریه اسلامی در همه عرصه ها از جمله سبک زندگی دست خواهیم یافت.
سبک زندگی از علوم اجتماعیه، یعنی ما تو جامعه چجوری با هم تعامل کنیم، کاسب با مشتری سبک برخوردش چی باشه، معلم با شاگرد، همسر زن با شوهر، شوهر با زن، پدر با فرزند، تمام اینا باید دینی بشه. واقعاً قوانین ما، ببینید غربی ها میگن سبک زندگی غربی، تو غرب سبک زندگی تعریفی دارد، اونا بیهجابی براشون تعریف شده است، سبک زندگیشون بیهجابی، اونا اختلاط زن و مرد براشون تعریف شده است، سبک زندگیشونه. ما باید ببینیم سبک زندگی اسلامی چیه، رابطه تعلیم و تربیت و سبک زندگی. یعنی چی؟ یعنی ما تا تعلیم و تربیتمون درست نشه سبک زندگیمون درست نمیشه. لذا قرآن هم میفرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب، پیغمبر تربیت کن، تعلیم بهشون بده قرآنو، اون وقت سبک زندگیشون بشه بر اساس تعلیم و تربیت، بر اساس قرآن. مهمترین بحث اینجا همینه، کلیدی ترین بحث اینه که ما ببینیم چه اصولی تو اسلام برای تربیت، اون اصول رو اگر شناختیم بر اساسش زندگیامونو تنظیم کنیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو زبون هاست که یه آم با همه ساخته.
تشکر که تا این قسمت از برنامه رازهای زندگی را شنیدین. دوستای عزیز، در برنامه امروز از مقایسه سبک زندگی اسلامی و الهی با سبک زندگی غربی صحبتهایی را کردیم. صحبتهایی شنیدیم از کارشناس محترم برنامه و ایره هم خدمتان عرض بکنیم که زندگی غربی زندگی بدور از معنویت هست که ارمغان این زندگی بدون خدا و معنویت تنزل عاطفه، محبت در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها هست. دین از نظر تفکر سکولار نهادی در کنار سایر نهادهای اجتماعی هست، یعنی که بجای ای که به نهادهای اجتماعی جهت بده و مبنا و غایت و نهایت اونا باشه و بگویه که در بازار و اقتصاد، در پارلمان و سیاست، در رسانه، خانواده و در دانشگاه چگونه باید عمل کرد، فقط کارکردی محدود و فردی داره. به عبارت دیگه میتونیم بگوییم که دین معنا بخش زندگی نیست. از این رو بیگانگی با خداوند ریشه بسیاری از معضلات در غرب هست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مورد سخنی داره که با شنیدن آن برنامه را به پایان میبریم. ایشان میفرمایند که توجه و عشق به خداوند به زندگی معنا میبخشه و خلاهای روحی زندگی بشر را پر می کنه و موفقیت در همه میدانهای زندگی بشر را به همراه می آورد و علت این که در کشورهای مثل امریکا هیچ چیز، حتی پول، قدرت نظامی و علم نتوانسته خوشبختی و آسودگی روحی و روانی را به دنبال بیاورد، همین بیگانگی با خداوند و معنویت هست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید یک جهان سپاس. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.